صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی می کند. دولت افغانستان می گوید یک هیئت افغان جهت تحقیقات در قضیه قتل برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان، راهی پاکستان می شود. گزارش تفصیلی در این باره را در صدر گزارش های این برنامه داریم، ولی در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح خیر، نخواست توجه نمایید به سرخط خبرها. یک هیئت افغانی جهت تحقیقات در مورد قضیه قتل استاد ربانی به پاکستان می رود. آلمان حمایتش را از تصویب قطعنامه ملل متحد اعلان کرده است که بر اساس آن از تلاش های حکومت افغانستان در زمینه عقد مسئولیت های عام و تام امورش حمایت می شود. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که حکومت پاکستان می گوید افراد مسلح دیروز در جنوب غرب آن کشور 14 نیروی امنیتی را به قتل رسانیدند. این هم مشروع خبرها. مقامات افغان گفتند اسلام آباد توافق نموده است به یک هیئت افغان اجازه دهد جهت تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان وارد پاکستان گردد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران در این مورد چنین گفت:
در ترکیب هیئت که وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت کشور در ترکیب از این هیئت است، همراه با وزارت خارجه افغانستان، قرار است یا امروز و یا فردا صبح عازم پاکستان شود.
مقامات افغان میگویند برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان توسط یک حمله کننده انتحاری پاکستانی کشته شد و قتل وی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. آلمان حمایتش را از تصویب قطعنامه ملل متحد اعلان کرده است که بر اساس آن از تلاش حکومت افغانستان در زمینه عقد مسئولیت های عام و تام امورش حمایت می شود. بر اساس این قطعنامه تمام مسئولیت های امور دفاعی، سیاسی، اقتصادی و انکشافی افغانستان در چوکات استقلال و حاکمیت ملی آن کشور و در تطابق با فصل ششم منشور ملل متحد به دست حکومت افغانستان خواهد بود. در لویه جرگه هفته گذشته در کابل هم نمایندگان مردم از نقاط مختلف کشور بر علاوه مسائل دیگر روی این مسئله تأکید کردند. بر اساس قطعنامه ملل متحد که آلمان از تصویب آن حمایت کرده است، افغانستان از حالت انتقال خارج و به مرحله شکلگیری وارد می شود. قرار است آلمان در ماه آینده میلادی میزبان کنفرانس بن دوم باشد و در این کنفرانس قرار است بر علاوه مسائل مهم دیگر روی پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان هم بحث های گسترده صورت گیرد. اتحادیه اروپا اعلان کمک‌های تازه به مناطق افغانستان کرده است که از خشکسالی‌های شدید متاثر شدند. وزارت زراعت افغانستان گفته است 14 ولایت شمال و شمال غربی افغانستان با خشکسالی شدید مواجهند و برفاری‌های اخیر و پیش‌بینی‌ها در مورد چند هفته آینده نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر در مناطق مختلف در جریان زمستان امسال و بارندگی‌های شدید متضرر خواهند شد. کمک تازه حدود 2 میلیون دلار اتحادیه اروپا از طریق کمک‌های مستقیم غذایی به مردم و برنامه کار در مقابل غذا توسط چند مؤسسه غیر دولتی صورت خواهد گرفت. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حکومت پاکستان میگوید افراد مسلح دیروز در جنوب غرب آن کشور 14 نیروی امنیتی را به قتل رسانیدند. به گفته اردوی پاکستان افراد مسلح زمان این سربازان را کشتند که بر کاروان حاملان ها در صوبه بلوچستان حمله کردند. در این حمله 10 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه شورشی بلوچ که خود را جبهه آزادی بلوچستان مینامد به عهده گرفته است. شورشیان بلوچ که خواهان آزادی و هم سهم بیشتر از منابع طبیعی بلوچستان می باشند، از ده ها سال به این طرف در مقابل حکومت پاکستان مبارزه می کنند. آمریکا تعزیرات جدیدی را علیه سکتور انرژی و تولیدات پتروشیمی ایران اعلان کرد. این تعزیرات به هدف زیر فشار قرار دادن هرچه بیشتر ایران به ارتباط برنامه هسته‌ای این کشور وضع می شوند. آمریکا همچنین ایران را یک منبع نگرانی به ارتباط شستشوی اموال دانست، اما تعزیرات کامل را علیه بانک مرکزی ایران اعلان نکرد. در این حال بریتانیا و کانادا هم دیروز تعزیرات جدید علیه ایران اعلان کردند. بریتانیا گفت که تعامل با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایران را ممنوع قرار می‌دهد و کانادا گفت که همه صادرات این کشور به ایران را که امکان دارد در بخش پتروشیمی و صنعت نفت و گاز از آن استفاده شود ممنوع قرار می‌دهد. کانادا همچنین اعلان کرد که تعامل مالی با ایران و بانک مرکزی این کشور را ممنوع قرار می‌دهد. این تعزیرات به هدف زیر فشار قرار دادن هرچه بیشتر ایران بعد از آن اعلام می‌شود که گزارش اخیر سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای از ابعاد نظامی محتمل برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. تیموتی گتنر وزیر خزانه آمریکا هنگام اعلان این تعزیرات گفت که بانک‌های جهانی باید بر حذر باشند که معامله با بانک‌های ایران امکان دارد برنامه هسته‌ای این کشور را کمک کند.
اگر شما کدام نهاد مالی در هر جای دنیا که باشید و با بانک مرکزی ایران و یا کدام بانک دیگر این کشور که در داخل و یا خارج ایران فعالیت می کند داخل معامله شوید، پس شما با مخاطره حمایت از فعالیت های نامشروع ایران روبرو می شوید که همانا به دست آوردن سلاح هسته‌ای، پشتیبانی از دهشت افغانی و فریب دادن به نهادهای مالی مسئول و گریز از تعزیرات می باشند.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که این تعزیرات شدید فشار بر عواید ایران و فعالیت‌های نامشروع این کشور را افزایش می‌دهد. بعد از اینکه برخوردهای خشونتبار چند روز اخیر میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مصر منجر به کشته شدن 24 نفر و جراحت بیش از 1700 نفر دیگر شد، شورای نظامی بر سر اقتدار این کشور با انتقادهای جهانی جدید روبرو گردید. کابینه ملکی مصر بعد از دنبال اعمال خشونت آمیز 3 روز گذشته در میدان تحریر قاهره دیروز استعفای خود را تقدیم کرد، ولی از سوی شورای نظامی به صورت فوری پذیرفته نشد. گزارش‌ها می‌رسانند که بسیاری از مصری‌ها به این باورند که شورای وزیران از چندان قدرت واقعی برخوردار نیست. سازمان عفو بین المللی در اعلامیه خود گفت که مقامات نظامی مصر در حمایت از حقوق بشر کاملا ناکام ماندند. این سازمان شورای عالی نظامی مصر را متهم کرده میگوید این شورا از تاکتیک های سرکوبگرانه دوران حسنی مبارک رئیس جمهور سابق کار میگیرد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در باره خونریزی ها در مصر نگرانی عمیق خود را ابراز داشته، از مقامات این کشور خواستار شده تا رعایت حقوق بشر و آزادی های مدنی را تضمین کنند. و فعالان حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه امروز 3 تن را در مرکز شهر حمص به قتل رساندند. خشونت ها در سوریه با وجود فشارهای بین المللی علیه حکومت بشار الاسد به خاطر پایان دادن به سرکوبی تظاهرات ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3500 تن پس از آغاز تظاهرات در ماه مارچ در سوریه کشته شدند. انتظار می رود وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به روز پنجشنبه در مورد سوریه نشست را برگزار کنند. حکومت سوریه پیشنهاد اتحادیه عرب را به خاطر فرستادن ناظرین به این کشور به تعویق انداخته است. اتحادیه عرب هفته گذشته عضویت سوریه در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد و به این کشور 3 روز وقت داد تا سرکوبی تظاهرکننده ها را متوقف سازد، اما این ضرب العجل از سوی نیروهای امنیتی سوریه نادیده گرفته شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می کنیم. دولت افغانستان می گوید یک هیئت افغان جهت تحقیقات در قضیه قتل برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان راهی پاکستان می شود. گزارش تفصیلی در این باره را می بخشین رئیس جمهور افغانستان در دستور داده تا مذاکرات در خصوص امضای پیمان استراتژیک با آمریکا بر اساس فیصله های لوی جرگه اخیر به پیش برده شود. آلمان از صدور یک فیصله نامه ملل متحد حمایت می کند که از تلاش های دولت افغانستان در زمینه اخذ مسئولیت های عام و تام امور این کشور پشتیبانی می کند. مصاحبه هم در مورد اخراج نوجوانان کمسن افغان از نروژ و چند کشور اروپایی دیگر با خبرنگار افغان محمد عیسی ستانکزی داریم که میگوید
دلیل اولی که کسایی که به عنوان مهاجر یا پناهنده درخواست نمودن برای مهاجرت دلایل قانع کننده نداشتن که به عنوان مهاجر پذیرفته شوند در کشور نروژ.
و در نیم بخش دوم برنامه مجله آزادی را میشنویم، با ما باشید. مقامات افغان میگویند اسلام آباد توافق نموده که به یک هیئت تحقیقاتی افغان اجازه میدهد جهت تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان وارد پاکستان شود. حکومت افغانستان چندین بار از پاکستان خواسته بود به هیئت افغان اجازه شرکت در تحقیقات مرگ برهان الدین ربانی را بدهد، ولی اسلام آباد در این موضوع تعلل میکرد. پاکستان در اجلاس استانبول در ماه سپتامبر با سفر یک هیئت افغان جهت شرکت در این تحقیقات در پاکستان توافق کرد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
مقامات افغان میگویند پاکستان توافق کرده است به یک کمیسیون افغان اجازه دهد به پاکستان رفته و در تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان شرکت کند. مقامات افغان تاکید دارند که پلان ترور برهان الدین ربانی در ماه سپتامبر امسال که تلاش های سال در افغانستان هم به آن متوقف شد در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. حکومت افغانستان چندین بار از پاکستان خواسته بود به هیئت افغان اجازه شرکت در تحقیقات مرگ برهان الدین ربانی را بدهد. بالاخره پاکستان در اجلاس استانبول به سفر این هیئت افغان توافق کرد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت هیئت تحقیقاتی افغان راهی پاکستان است. وی این را نگفت که کیها در این کمیسیون شرکت دارند و با چی کسانی در پاکستان خواهند دید. مقامات افغان میگویند برهان الدین ربانی توسط یک حمله کننده انتحاری پاکستانی که بم را در دستارش جابجا کرده بود کشته شد. ایمل فیضی گفت بعد از فشارهای زیاد افغانستان و ترکیه اسلام آباد توافق کرد هیئت افغان برای این تحقیقات به پاکستان برود. به نظر تعداد زیاد کارشناسان، موضوع مذاکرات صلح با طالبان با مرگ آقای ربانی متوقف شد. حال به همان شکل که در لوی جرگه عنعنوی گفته شد، تعداد زیاد مقامات افغان مایل نیستند تا زمانی که آدرس طالبان معلوم نباشد، با آنها مذاکره گردد. رئیس جمهور کرزی بعد از مرگ برهان الدین ربانی گفته بود، مذاکرات صلح باید با طالبان نه، بلکه با پاکستان صورت گیرد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم زرغون منگل شنیدید که یک هیئت افغان تحقیقات قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان را در پاکستان دنبال می‌کند. رئیس جمهور افغانستان به تمام نهادهای دولتی دستور داده تا پس از این مذاکراتشان در خصوص امضای پیمان استراتژیک با آمریکا را بر اساس فیصله‌های لوی جرگه عنعنوی اخیر در کابل دنبال کنند. نماینده‌های اقشار مختلف افغانستان در یک لوی جرگه عنعنوی 4 روزه از امضای این پیمان حمایت کردند و در این زمینه برخی پیشنهادات را نیز مطرح ساختند. سعید فتحی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان به اعضای کابینه اش دستور داده تا مطابق به فیصله های لوی جرگه عنعنوی مذاکراتشان را در خصوص امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده به پیش ببرند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه در نخستین نشست خبریش در کابل به خبرنگاران گفت که آقای کرزی این مسئله را در نشست روز دوشنبه شورای وزیران مطرح کرد. وی میگوید حکم رئیس جمهور به تمام ادارات که در مذاکرات به ارتباط امضای پیمان استراتژیک با آمریکا مانند وزارت خارجه، دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان شاملند، این است تا در روشنایی با فیصله های نماینده های مردم در لوی جرگه عنعنوی این مذاکرات را با آمریکا به پیش ببرند. بیش از 2000 تن در یک لوی جرگه عنعنوی چهار روزه که به روز شنبه به پایان رسید با امضای پیمان استراتژیک با آمریکا موافقت کردند، اما 54 پیش شرط را برای امضای این پیمان مطرح کردند. هرچند برخی از مقام های آمریکایی از فیصله های این جرگه ابراز حمایت کردند، اما با باور شماری از آگاهان سیاسی پذیرفتن بعضی از شرط های این جرگه برای ایالات متحده دشوار خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که تلاش‌ها به هدف تقویت حکومتداری در افغانستان و هم تقویت نیروهای افغان ادامه دارد، آلمان حمایتش را از تصویب یک قطعنامه ملل متحد اعلان کرده که به اساس آن از تلاش حکومت افغانستان در زمینه اخذ مسئولیت‌های عام و تام امور کشور حمایت می‌شود. بر اساس این قطعنامه، تمام مسئولیت‌های امور دفاعی، سیاسی، اقتصادی و انکشافی افغانستان در چوکات استقلال و حاکمیت ملی این کشور به دست حکومت افغانستان خواهد بود. نمایندگان مردم از نقاط مختلف افغانستان در لوی جرگه عنعنوی هفته گذشته در کابل بر علاوه مسائل دیگر روی همین مسئله نیز تاکید کردند. بر اساس قطعنامه ملل متحد که آلمان از تصویب آن حمایت می‌کند، افغانستان از حالت انتقال خارج و به مرحله شکلگیری داخل می شود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
آلمان دیروز خواهان تصویب یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شد که بر اساس آن از تلاش افغانستان در زمینه اخذ مسئولیت های عام و تام امور افغانستان به حکومت آن کشور حمایت می شود. بر اساس این قطعنامه، تمام مسئولیت‌های امور افغانستان در شوکات استقلال و حاکمیت ملی آن کشور و در تطابق با فصل ششم منشور ملل متحد به دست حکومت افغانستان خواهد بود. در لوی جرگه هفته گذشته در کابل هم نمایندگان مردم از نقاط مختلف کشور بر علاوه مسائل دیگر روی این موضوع تاکید کردند. بر اساس این قطعنامه ملل متحد که آلمان از تصویب آن حمایت کرده است، افغانستان از حالت انتقال خارج و به مرحله ترانسفورمیشن یا شکلگیری وارد می شود. یعنی در امور مختلف داخلی چون امور سیاسی، دفاعی، اقتصادی و انکشافی از حاکمیت و صلاحیت عام و تام برخوردار خواهد شد. از آغاز ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان، آن کشور تا حال بیشتر تحت شرایط ماندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داشت. آلمان که حدود 5000 سربازش در شوکات نیروهای آیساف در افغانستان فعالیت دارند، در پنجم ماه دسامبر میزبان کنفرانس بن دوم خواهد بود. پیتر ویتک، سفیر آلمان در ملل متحد گفت، در این کنفرانس که مقامات آلمانی آن را کنفرانس مهم خواندند، روی پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان هم بحث‌های خواهد شد. به گفته سفیر آلمان در ملل متحد، ریاست کنفرانس بن در مورد افغانستان را سرمنشی ملل متحد بان کی مون به عهده خواهد داشت. پیتر ویتک به اسامبله عمومی ملل متحد گفت، بعد از سقوط طالبان، برای اولین بار در 10 سال در افغانستان، حال یک استراتژی معین و هم یک جدول زمانی معین برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی موجود است. ویتک گفت، قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شاید باعث افزایش ظرفیت‌های عملیاتی نیروهای افغان گردد. اتحادیه اروپا هم در این بخش از تصویب قطعنامه ملل متحد حمایت کرده است. حکومت افغانستان برای تسلیم گیری مسئولیت‌های امنیتی آمادگی می‌گیرد. در مرحله اول انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مسئولیت‌های 3 ولایت یعنی کابل، پنجشیر و بامیان و چند شهر افغانستان به نیروهای افغان سپرده شدند. قرار بود رئیس جمهور کرزی در کنفرانس استانبول نام‌های 11 منطقه دیگر را که قرار است مسئولیت‌های امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده شود اعلان کند، ولی بعداً گفته شد که این 11 منطقه در لوی جرگه اعلان خواهند شد، ولی به دلایل نامعلوم این کار صورت نگرفت.
دوستان عزیز، شنیدید که آلمان حمایت خود را از تصویب یک قطعنامه ملل متحد اعلان کرده است که بر اساس آن از تلاش حکومت افغانستان در زمینه اخذ مسئولیت‌های عام و تام کشور حمایت می‌شود. بر اساس این قطعنامه تمام مسئولیت‌های امور دفاعی، سیاسی، اقتصادی و انکشافی افغانستان در چوکات استقلال و حاکمیت ملی این کشور و در تطابق با فصل ششم منشور ملل متحد و دسته حکومت افغانستان خواهد بود. اسدالله سعادتی، عضو ولسی جرگه افغانستان، دو روز پیش نظر خود را در مورد در برنامه زیر آسمانی که بود چنین ابراز داشت:
افغانستان باید از فصل هفتم سند یا منشور سازمان ملل متحد به فصل ششم منتقل شوهی شد، مهمترین خواسته باشه و اساسی ترین خواسته و در این حال معقولترین خواسته هم هست، چون فکر میکنم یک تفاوت اساسی بین کشورهایی که در فصل شش هستند و در فصل هفت هستند وجود داره و فصل هفت بیشتر کشورهایی است که از لحاظ درجه استقلال و خود ارادیت ملی تکمیل نیست، به یک حدی مشکلات خود داره.
نظر اسدالله سعادتی، عضو ولسی جرگه افغانستان را درباره خارج شدن افغانستان از مرحله انتقال و داخل شدن به مرحله شکل‌گیری شنیدید. نروژ و چند کشور دیگری اروپایی بحث‌ها در مورد اخراج جوانان کمسن افغان از این کشورها را آغاز کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های نروژ، وزیر عدلیه نروژ گفته است در برخی موارد با مقامات افغان هم در زمینه صحبت‌های صورت گرفته است و گفتگوها بین کابل و حکومت‌های نروژ، سویدن، دنمارک و هلند در مورد فرستادن دوباره جوانان کمسن افغان از این کشورها به افغانستان ادامه دارد. زرغون منگل در مورد دلیل این تصمیم نروژ و عواقب احتمالی این اقدام با ژورنالیست افغان محمد عیسی ستانیکزی که در نروژ به سر می‌برد مصاحبه ای را انجام داده و در آغاز از وی چنین پرسیده است:
آقای ستانیکزی، بر اساس گزارش‌ها دولت نروژ می‌خواهد تعداد از افغان‌های مهاجر مخصوصاً جوانای خردسن دوباره به افغانستان بفرستد. دلیل این تصمیم نروژ چی می‌تواند باشد؟
به نظر من سه دلیل عمده میتونه در زمینه مطرح باشد. دلیل اولی که کسایی که به عنوان مهاجر یا پناهنده درخواست نمودن برای مهاجرت، دلایل قانع کننده نداشتن که به عنوان مهاجر پذیرفته شوند در کشور نروژ. شما بهتر بدانید که مطابق کنوانسیون ژنوا باید یک نفر که میخواد به عنوان مهاجر در کشور درخواست بده باید شرایط منطقی و قانونی خود داشته باشه. اگر مطابق او شرایط نباشه طبعا درخواستش رد میشه. وقتی درخواست رد شد، مطابق قانون دولت نروژ یا هر کشور اروپایی دیگه این صلاحیت داره که فرد مذکور را دوباره از کشور خارج نموده و به کشور خودش بفرسته. دلیل دومیش است که شرایط کنونی نروژ یا کشورهای اروپایی به خصوص نروژ متفاوتر نسبت به گذشته است. مثلا در گذشته کشور نروژ نیاز به نیروی کاری داشت و تا حد شرایط آسان‌تر گذشته بود، ولی حالا به نوع شرایط سخت‌تر شده و فقط جنبه بشری را زیاد مد نظر نمی‌گیرد. اگر نظر قانونی دوستیه ها درست باشد، امکان هست که به عنوان مهاجر پذیرفته شد، وگر نه دوباره به اصطلاح دیپورت میشن. و بحث سیوم و دلیل سیوم که بسیار مهم هم هست به نظر من، افزایش جرم و جنایت در نروژ خصوصا در شهر اسلو میباشد. در این اواخر یک افغان به جرم مرتکب شد، محاکمه شد، همچنان یک عتیبه عراقی محاکمه شد که این سبب شد که جامعه نروژ خصوصا احزاب دست راستی به نوع مخالفت کنه با حضور مهاجرین و دولت هم به خاطر که به نوع این جو یا فضا را آرام کنه همچون اقدامات میکنه که یعنی دولت هم مخالف حضور مهاجران، مخصوصا مهاجران غیر قانونی هست.
آیا در صورتی که جوانا دوباره به افغانستان فرستاده شوند، آیا کمک به اونا صورت میگیره و در زمینه تامین امنیت اونا چی اقدامات صورت خواهد گرفت؟
بله، ما مسئول بخش خارجی وزارت عدلیه ناروی آقای پلونس در این مورد گفته است که یک پروسی بسیار طولانی هست و کسایی که به کشورشان برگشتان نمیشوند در قدم اول فیصله نهایی را دولت افغانستان خواهد کرد و بعد از موافقه مقامات افغانی اقدام صورت خواهد گرفت و در قدم دوم گفته است که یک پروسی بسیار طولانی خواهد بود و بعد از اینکه در افغانستان شرایط زندگی و محل بود و باش برای افراد زیر سن آماده شد، مهیا شد، این اقدام صورت خواهد گرفت.
خبرنگار افغان مقیم ناروی محمد عیسی استانکزی بود که درباره باز فرستادن نوجوانان افغان از این کشور و دیگر کشورهای اروپایی به افغانستان معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخالفین مسلح دیروز در منطقه قبایلی اورکزای جنسی بر یکی از پوسته‌های نیروهای امنیتی پاکستان حمله‌ور شدند. این حمله که باعث درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفین دولت گردید، در حدود 30 تن کشته و زخمی به جا گذاشت. با اینکه گروه‌های مختلف طالبان محلی در اورکزای جنسی فعالیت دارند، اما مسئولیت این حمله را کدام گروه بالخصوص به صورت فوری به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه از پشاور.
در یک درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و مخالفین مسلح دولت در منطقه قبایلی اورکزای جنسی در حدود 30 تن کشته و مجروح گردیدند. این درگیری شام دوشنبه هنگام به وقوع پیوست که مخالفین مسلح دولت بالای یکی از پوسته های امنیتی موجود در منطقه اپر اورکزای حمله کرده و با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه گردیدند. یک تن از افسران نیروهای امنیتی پاکستان که نخواست نامش افشا گردد، در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت نخست مخالفین مسلح با پرتاب راکت بالای پوسته نیروهای امنیتی حمله آور گردیدند که در نتیجه اصابت راکت به شمول یک کاپیتان دو افسر کشته شدند و از کشته شدن 20 تن از مخالفین مسلح دولت در حمله متقابل نیروهای امنیتی نیز خبر داد. این منطقه اپر اورکزای است. این واقعه شام دوشنبه رخ داد که باعث کشته شدن دو تن از افسران ما گردید. در مورد تعداد دقیق مجروحین معلومات ندارم، اما در حمله متقابل از سوی نیروهای امنیتی 20 تن از مخالفین نیز کشته شدند. این حمله در منطقه رخ داد که قبلا در آنجا عملیات تصفیه‌ای جریان داشت. اگرچه وی در مورد تعداد دقیق مجروحین این حمله چیزی نگفت، اما رسانه‌های پاکستانی از مجروح شدن 8 تن از افسران نظامی در حمله مذکور خبر می دهند. منطقه اورکزای جنسی یکی از مناطق ناامن قبایلی پاکستان است که همسرحد با مناطق خیبر جنسی و کرم جنسی می باشد. گفته می شود تعداد از گروه های طالبان محلی که قبلا در وزیرستان شمالی فعالیت داشتند، بنابر عملیات نظامی که قرار بود نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی برا بیندازند، به مناطق دورافتاده اورکزای جنسی پناه بردند و فعالیت هایشان را در آنجا بر ضد حکومت آغاز کردند. اگرچه بارها نیروهای امنیتی پاکستان ادای تصفیه مناطق اورکزای را از وجود طالبان محلی نمودند، اما وقوع امچو عملات نشان می‌دهد که مخالفین مسلح دولت هنوز هم در این مناطق فعال هستند. از یک سو عملات مخالفین مسلح بالای نیروهای امنیتی پاکستان شدت یافته است. در حمله‌ای که یک شنبه شب بالای نیروهای امنیتی در ایالت بلوچستان رخ داده بود، 14 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شده بودند. از سوی دیگر این در حال است که مقامات دولتی پاکستان از کشته شدن تعداد زیاد از طالبان محلی طی عملیات‌های نظامی جداگانه در مناطق مختلف خبر می‌دهند. به قول تلویزیون دولتی پاکستان طی یک هفته گذشته به تعداد 44 تن از طالبان محلی تنها در منطقه کرم جنسی کشته شدند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
ساعت 9:28 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه توجهتان را به مجله آزادی جلب میکنم که همکارم ملیحه احراری آن را تهیه و ترتیب میکند.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. صدایت به دختری میماند در سبزترین دهکده دور، که آزادی قامتش را تنها کاجهای بلند کوه میدانند. صدایت به دختری میماند که شامگاهان در زیر چتر ما، در شفافترین چشمه بهشت آبتنی میکند و بامدادان از دریاچه های فلق کوزه از نور خلوص به خانه می آورد و از زمزم آفتاب جرعت جرعت می نوشد. صدایت به دختری میماند در سبزترین دهکده دور، که از ترانه جویبار پاییزی بپا میکند و از نجوای باران گوشواره در گوش، و از رشته آبشار گلوبند برگردن تا گلخانه خورشید را با رنگین ترین گلهای عشق بیاراید، و تو به اندازه صدای خیش زیبا.
با شعری از پرتو نادری با صدای شاعر آغاز کردیم. این کلیپ را از وبسایت کابل نات برداشتم با تشکر از آقای ایشورداس، گرداننده این وبسایت فرهنگی. و جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم و مهمان این هفته ما خدیجه بدیعه احراری، یکی از 4 زن وکیل در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است که برای اولین بار در پارلمان رای یافتند. در این برنامه خانم احراری از خاطرات خود و از نحوه تشکیل پارلمان در افغانستان حدود نیم قرن قبل صحبت میکند. 7 شعر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اگر اسد سکندر فیلمساز افغان بخواهد فیلم مدرسه از طریق پرده سینما در کابل به نمایش گذاشته شود، در این بخش با او همکاری میکند. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در سینماهای عمومی که در کابل است، سینما پامیر، سینما تیموشایی، سینما پارک، سینما آریانا و چند سینمای دیگه که فعال است در کابل، اگر با مستاجرین یا همین سینمادارا به موافقت میرسه، آقای سکندر و فیلم خود در سینما و نمایش میگذاره، از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ گونه مانعی وجود نداره.
با گفته آقای نورانی، اسد سکندر میتواند با مسئولان تلویزیون ها نیز به توافق برسد و فیلمش را به نمایش بگذارد. قرار بود فیلم مدرسه که در آن مشکلات مهاجران افغان در ایران به تصویر کشیده شده، در ماه اکتبر سال روان در کابل به نمایش گذاشته شود. اما با گفته اسد سکندر، کارگردان فیلم مدرسه این فیلم بنابر تقاضای ایران از نمایش باز ماند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند پیش از موضع گیری در خصوص جلوگیری از نمایش یک فیلم مستند در مورد زنان زندانی افغان تصمیم دارند این فیلم را تماشا کنند. این فیلم مستند که روی داستان یک دختر زندانی 19 ساله میچرخد به مصرف و سفارش اتحادیه اروپا ساخته شده است. اما اتحادیه اروپا گفته که به خاطر امنیت زنانی که در این فیلم نقش دارند از نمایش آن جلوگیری کرده است. سریا صبرنگ کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر با پرسش رادیو آزادی که معرفی چهره واقعی این دختر از طریق این فیلم چه عواقب خواهد داشت چنین گفت:
اگر مصاحبه با خود این خانم صورت گرفته باشه و چهره زن ظاهر بشه با امرای صدایش، برای ازی که ما نگرانی هایی که داریم هم از نظر امنیتی و هم از نظر ازی که فعلا شرایط بسیار اساس است و این انعکاس ممکنه انعکاس و برداشت های بدی بکنه، بنابراین ما مخالفیم به نشر از این فیلم مستند.
در این فیلم گلناز 19 ساله بعد از آن که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد متهم به زنا می شود. دختر او که به دنبال این تجاوز به دنیا آمده با وی در زندان به سر می برد. و شماری از شاعران و نویسندگان ولایت جوزجان در یک محفل مشاعره شرکت کردند. سید سراج الدین قانع رئیس انجمن فرهنگی ظهیرالدین محمد بابر به رادیو آزادی گفت این محفل مشاعره را به مناسبت راه اندازی لوی جرگه عنعنوی برگزار کردند.
شعرهای ما، نویسنده های ما هر کدامشان نظریات خدا در شعر خود نیپاز داره بودند. مقصدشان از اجردهی بود که مردم ما یک آرامش و یک آرامی را نصیب شوند و این جنگ هایی که از در افغانستان اینا بود از بند بره. یعنی شعرهای ما جنگ تقلیح کرده بودند.
با گفته آقای قانی دهاتن از شاعران و نویسندگان ترکمن، ازبک، پشتون، تاجک و هزاره در این محفل مشاعره شرکت کرده بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خدیجه بدیع احراری یکی از 4 زن وکیل در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است که برای اولین بار در پارلمان رای یافتند. دکتر اناهیتا راتبزاد، رقیه ابوبکر و معصومه اسمتی وردک 3 زن دیگری‌اند که در دوره 12 شورا در سال 1344 به حیث وکلای زن از حوزه کابل انتخاب شدند. حالا که لوی جرگه عنعنوی در افغانستان دایر و نتایجیان به شورا راجع می شود، به پای صحبت خانم احراری وکیل ولایت هرات، یگانه ولایتی که در آن زمان در شورا وکیل زن داشت، می نشینیم و درباره دوره 12 شورا که از آن به عنوان یکی از درخشانترین دوره های دموکراسی در افغانستان یاد شده، از خانم خدیجه بدیع احراری می شنویم و خاطرات حدود نیم قرن قبل وی.
دوری 12 شورا بود و سال 1344 بود تا به 48 که ختم شد. دوری 12 بود این که همراه ما استاد خلیدی بود، همراه ما پادشاه الفت بود، همراه ما مثلا واسیفی بود، همراه ما آصف آهنگ بود، دیگه آصف فرهنگ بود، دیگه خود ما صدیق فرهنگ بود، محرق افغانستان دوری بود. خیلی آدمای مهمی بودن.
از زنها کی بودن؟
از زنها معصومه اسمتی بود، رقیه ابوبکر بود، اناهیتا راتبزاد بود.
یعنی بخواه کمپاین کردن؟ شما کمپاین کردن؟
کمپاین بودیم، شاید کمپاین بودیم
که به حساب شما مردم جلب و جذب میکردن که به شما رأی بدن. چی رقم بود؟
اون وقتی رقم نبود که مثل که امروز کمپاین میکنم، به اون وقتی که ما بودیم به این شکل نبود. خصوصی تبلیغاتی که میکرده یکم پایین که به شکل امروز نداشت.
شما خود شما خود کار دیگه کرده بودین یا کس دیگه مثلا
مکتبی؟ وقتی بود که نوع همین مسئله دیموکراسی بودی کار میدیم، این نظر حکومت بود که باید زن باشه. الان از هر ولایتی که میدن کدوم ولایت استعداد همین داره که باید زن باشه.
از دیگه ولایت از ولایت انتخاب نشد، تن از هرات شد.
از هرات زن انتخاب شد
سال 1344.
44
شما بعد از که انتخاب شدین بود به کابل آمدین، به شورا رفتین، دوره چند سال بود؟
4 سال. اشخاص خیلی مهمی بودن که اکثر مامای نورما فلان یعنی فراموش کردن که من تو بودم، اما مثلا میبینیم ما صدیق فرهنگ، آقای آصف آهنگ، سمت بشری خیلی وکیلای مهم وکیلایی که واقعا اهل دانش هم بودن و معرفت هم داشتن، یا از نگاه دانش سیاسی یا از نگاه مثلا دانش فرهنگی. خب من در این دو سری های مختلف هم اونجا خیلی بود، ولی خیلی اشخاص مهمی هم ما داشتیم. داد خلیلی مدتی بود سفیر شد، نگه دکتر فرزان بود، بعد از جان خوبی بینید کنیم مثلا ببرک بود، نور احمد نور بود، الله ایترام که از شهر کابل بود، نگه خیلی جوانایی بودن، خیلی جوانایی روشن فکری هم بودن و اشخاص مهمش مسنش روشن فکری هم بودن. نگه نوری هم رفته شورای خوبی بود.
از کجا شروع کردین؟ از کجا شروع کردین تا که به شورا رسیدین بایسا؟
از نگاه یمون
تحصیل و درس
سابقی من فقط سابقی همین تدریس بود، اداره چی مکتب بودم و تدریسی که باید سنف ها داشتم، سنف های 8 و 9، تاریخ و جغرافیا درس می دادم، ادبیات درس می دادم. و بعد از این مدت زیاده که او به خواهش خود من نبود ملیه جان، که من خودم خواهش داشته باشم که من سر اداره باشم و مثلا اداره چی باشم و این چیزا باشم. حتی خدا رحمت کنم پدر من به این چیز خوش نبودن، می گفتن حال تو سوی تدریسی و علمی تو خیلی پیش رفته، اگر تو سر اداره گیر می گیری تو مشغول به مسائل اداره میشی، او فرهنگ او دانش که تو ذخیره کردی و دستش کم کم میره. تحصیلات من تا دوالته بود چون وقت دیگه امکانی نبود. 2 سال 3 سال پیشتر من میخواستم که من مکتب کرد کنم و کابل برم، خود مدیریت معارف من نمیگذاشت. من نمیذاشت برای ازی که به منطقی که ما مکتب داشتیم، منطقی بود که مردم به ما به فامیل ما خیلی یعنی احترام داشتن و به همین احترام و شناختی ما داشتن خیلی علاقه میگرفتن و خود مکتب علاقه میگرفتن، به اولادا خود علاقه میگرفتن. مدیریت معارف همین چیز نمیخواست که من ترک کنم، چرا اول همشیری من بود، اول که اینا مؤسس اون مکتب سایقی یعنی بود، از اساس گذارای مکتب ملک جلالی بود. تو من به سر لیسی میری بود و من خود چی تبدیل کرد به جای همشیری به این مکتب، به یه مکتب من که کار کردم 2 سال کار کردم، دیگه گفتم من دیگه کار نمی کنم، من میخواییم برم که همون صنف 12 من برم به کابل و به فاکولته برم. مدیریت معارف به من موافقه نمیکرد، خیلی خواهش میکرد، میگفت که همین مکتب هیرانه در این یک سال دیگه هم باشه، همین یک سال دیگه هم. خب همین بود به دوران همین وقت دیگه از اون داشتن که بیخی دیگه مکتب ترک کنم، مسئله همین دموکراسی آمد و حقوق سیاسی زنها در بین آمد و به این وقت سیاست حکومت، هدف حکومت نبود که به نام دموکراسی باید زن رو شروع بیاید، حقوق سیاسی زن داده شد و باید زن بیاید. خب اینا انتخاب میکنن که از ولایت تا هر چی که بتونن زن انتخاب کنن، ولی نمیشد، محیطا مساعد نبود، تنها از کابل که این زن معروف افغانستانه، محسوب مردگ از زنهای معروف افغانستانه، روقی عبوبک از زنهای معروفه.
اینا چی سابقه داشتن؟
اینا به وزارت معارف بودن، همیشه به مجلس های فرهنگی خارج میرفتن، اینا از مجلسته های کابل بودن. و دکتر انهیت الانتبزاد که دکتر طب بود، اما اون من سابقه از اون خیلی به معلوم نیه، هرچی که از محسوم اسمتی و روقی عبوبک اینا میفهمم، از الانتبزاد خیلی تو معلومات به گذشتی من ندارم. و بعد از اون از ولایات هم وقتی که دیدم یعنی حراس همین مساعد یافتن که باید از حراس زن بیاره، دیگه بود که من کاندید کنم و مقامل من چند کاندیدای دیگه بودن،
مردا بودن
زن هیچ کس نبود، تنها مردا بودن. دیگه معارف خیلی سم گرفت.
به او وقت حضیرا تنها یک وکیل میگرفتن یا چندین وکیل؟
دو وکیل، دو حوزه ما داشتیم. حوزی داشتیم به منطقه 5، حوزی داشتیم به منطقه دیوان نمو اهل تشیع که بود. دکتر احمدیان هم انتخاب شد، او هم به مقابل چند تا رقیبایی که داشت، من که اینجی بودم از جمله رقبای ما، یکی آقای کلالی بود، زمین‌دوران آقای کلالی بود، سید آقای کلالی بود دیگه، و مقابل من آدم ها مهم می بودن. اما به من خیلی معارف برای من خیلی کمک کرد. همین درباره همین وکلا و اونجا مثلا من انتخاب میکردم به حیث منشی کمیتی فرهنگی نی؟
بله.
در حالی که ما از کارهای ایدهالی مکتب به اندازه خسته بودم که نگرده میخواستم به کار ایدهالی داخل شد، ولی ناخواسته من خود از اینا اعلان میکردم که نباید تو منشی کمیتی فرهنگی بشی. دیگه باز دیگه دویره که من انتخاب کردم به نام منشی کمیتی روایت اجتماعی که رئیس از او فرزان بود، دکتر فرزان بود، و اعضای عظیم من بودم و معصوم وردکی بود از سمت شمال که خیلی شخصیت های فرهنگی سمت شمال بود. ما داشتیم دیگه از مشیقی آدم های مهم داشتیم، از زمین داور آدم های مهم داشتیم،
آدم های سرشناس بود، کسی بودن. که آل بشناسیم
آقای صداقت بود، آقای هدایت بود، آدم های خیلی مهم می بودن
به اون زمان.
خب من خیلی دیگه بعد از 30-40 سال قدر خیلی بیاد می چیزا نمانده.
پره 46 سال شد از اون
46 سال شده بیاد معمولا نمانده.
صحبتی بود با خدیجه بدیعه احراری، یکی از اولین و تنها چهار زن وکیل در شورا در تاریخ سیاسی افغانستان. در یک نگاه کلی افغانستان در درازنای تاریخ سیاسی خود تنها 13 دوره شورای ملی را تا پایان دوره شاهی در افغانستان و کودتای محمد داود خان تجربه کرده است. اولین دوره شورای ملی یا ولسی جرگه در سال 1309 افتتاح شد و آخرین آن در 26 سرطان 1352 با کودتای سردار محمد داود و براندازی نظام سلطنتی مشروطه پایان یافت. و اما سنگ تعداب تشکیل شورای ملی در عصر امان الله خان و در جرگه 1000 نفری پغمان در سال 1307 گذاشته شد. از مجموعه این دوره ها تنها در دوره 12 شورا 4 وکیل زن به شورای ملی را یافتند. در آن زمان زنان به طور گسترده از تمام ولایات به شورا دعوت شدند، اما هرات یگانه ولایتی بود که به شورا وکیل زن فرستاد. دوره 12 شورا سالهای 1344 تا 1348 یعنی 4 سال کم نیم قرن قبل از امروز را در بر می‌گیرد و به گفته کارشناسان درخشان‌ترین دوره دموکراسی در افغانستان خوانده شده است که طایفه گسترده‌ای از روشنفکران وابسته به افکار چپ و راست و معتدل در آن شرکت داشتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق. همه ما می دانیم تاریخ معاصر افغانستان و خصوص تاریخ ادبیات که پاره ای از آن است شاید حوادث گونگون و حملات بیرحمانه بر فرهنگ و ادبیات بوده و شخصیت های مطرح، شعرا و نویسندگان قابل حرمت بیشماری به هدف آرمان های والای خود از سوی حاکمان بی فرهنگ دوره های مختلف جان خود را از دست داده و یا در سلول ها به حالت فجیع از بین رفتند و یا اگر هم زنده بودند اوضاع نابسامان و شکنجه های روحی ناشی از بیدادگری ها سبب مرگ تدریجی آنها شده و ظلم و ستم و بیتوجهی به حال مردم بینوا و عقبمانی کشور از کاروان انکشاف و تکنولوژی و بسا آرمان ها باعث افسردگی و گوشگیری آنها شده است. در ادبیات معاصر داریم کاراکترهایی را که در تحول و انکشاف فرهنگ و ادب و به خصوص شعر معاصر یک سر و گردن از دیگران بالاتر بوده و اما عدم توجه به آثار و ایجاد آنها جهات برجسته حیات و نوشته های آنها را تا حدودی کم رنگتر نگه داشته است. یکی از این بزرگ مردان ادبیات معاصر افغانستان محمد یوسف آینه است که با آموزش کمتر خود مایه های آموزشی بیشتری به اهل ادب به یادگار گذاشت و یکی از پیشگامان شعر جدید افغانستان به شمار می آید که عیارانه و رندانه زیست و درد و آلام خود را در قالب های رنگارنگ شعر به مردم عرضه کرد و اما خود به اصطلاح عوام به جز یک تن و یک سر در زندگی دغدغه دیگری نداشت و روز شب را در عیار پیشگی گذراند و تنها شیی که از آن حمایت می کرد اشعار، مقالات، درامه های منظوم و مقالات اجتماعی و انتقادی وی بود که به یادگار گذاشت. محمد یوسف آینه همیشه آینه تمام نمای مردم خود را در بغل داشت و هر آن از شکستن او نگران بود. اوزای وطن را بدون درنگ تعقیب می نمود، لباس فقیرانه وطن می کرد. هر کسی به یک نگاه می توانست بداند که او یادگاری از کاکه های کابل قدیم است و گفتار و حرکات او، استعمال تکیه کلام های شیوه خاص زبان کابلیان که تمایز کلی با سایر لهجه های دری دارد می رساند که آینه اگرچه اجدادش از مردم قندهار بود و اما در سال 1299 در کابل زاده شد. کابلی می گفت، کابلی می زیست و دنبال رو جوان مردان عیار پیشهی که به جز دادخواهی مظلومان و رسیدگی به حیات فقیران کاری بیش نداشتند بود. بیایید لحظاتی با پژوهشگر و شاعر پرتو نادری باشیم و از ایشان که در مورد یوسف آینه نوشته هایی دارن بپرسیم. محترم پرتو نادری، شاعر و نویسنده، شما خبر دارین یکی از چهره های برازنده ادبیات معاصر ما محمد یوسف آینه امروز در میان ما نیست و ما هم میخواییم از طریق این برنامه هفت شهر عشق یادی از او داشته باشیم. به نظر شما شخصیت آینه و طرز تفکر آینه، برداشت آینه از جامعه افغانستان از زمانی که خودش میزیست، نظر شما را داشته باشیم.
به نام خداوند بزرگ و با تقدیم سلام به شنوندگان عزیز، میخوام بگویم که آینه از شاعران عیار پیشه کابل بود و آنگونه که خودش در یکی از شعرهاش خودش شاعر پرشور کابل خوانده، یکی از پیشگامان شعر نیمایی از نخستین کسانی هست که گام در راه نوجویی در شعر فارسی دری در افغانستان گذاشت و همان موج نخستین شاعران که عبارت بودند از استاد خلیل الله خلیلی، مرحوم ضیاء قاری‌زاده، شفیع رهگذر، فتی محمد منتظر، ماهل هیروی، عبدالحسین توفیق، استاد رحیم الهام و محمود فارانی، آینم از همین قطار شاعران است که تلاش کردند تا شعر را با هنجارهای نو بسرایند و به نوع قالب شکنی بکنند. از جمله نمونه های شعرهای یوسف آینه در کتاب زیر نام نوی شعرون یا شعرهای نو که در سال 1333 خورشیدی به وسیله ریاست مستقل مطبوعات چاپ شده، او شعرهای به نام روز نو، ترانه ارغوان، شعر منجمد و بهار کابل. و وقتی که آدم این شعرهای آینه را میخوانه میبینه که آینه بدون شک که در میان این شاعرانی که نام گرفتم یکی از شعرهای بسیار متشخص بوده. هرچند خودش در یکی از مصاحبه هایش او خود گفته که من نخستین کسی هستم که در افغانستان گویا شعر نو یا شعر در اوزان آزاد عروضی سرودم. خوب، به هر حال ثابت ساختن این امر حالا دشوار است. اگر نخستین کس نباشه، از جمله نخستین ها هست. یک نوع طبیعت ستایی یا توصیف طبیعت کابل در شعرهایش دیده میشه. مثلا برای کوه آسمایی شعر داره که میگه بادها از آسمایی می نشیند روی دریا، سبزه ها از خاک رسته، لاله ها بیرون زده از کوهساران، باغ و صحرا سرخ و زرد و زعفرانی، می فروشد شور عشق و نوجوانی. و یا که او خود به نام شاعر پرشور کابل یاد میکنه، مثلا روی پل بر آب دریا بارها ایستاده بینی شاعر پرشور کابل، چشم بر دریا فگنده، موج بر موج جهنده، پیچ خورده تاب خورده، میگریزد سوی ساحل. اینجا میبینیم که توصیف طبیعت است. مثلا یک شعر عاشقانه‌ایش است که میگه که با مستی نهفته بشر از کنار خود لرزان و ترسناک، دورم نمود و گفت که دیوانه نیستی؟ وان پنجه های نرم وین چشم پر عتاب، هر دو ستیز کار، آوخ که در رواج محبت کتاب عشق حق را گرفت و داد به خوبان روزگار. این شعرها بدون شک نخستین سروده های آینه در همین عوالم نیست، بلکه او باید تجربه های دیگره. ولی یک مسئله روشن هست که سال 1358 یوسف آینه نخستین بار به کاروان میلیونی پناهندگان افغانستان پیوست و به پیشاور رفت و در اونجا در مطبوعات برونمرزی افغانستان کار میکرد و مقاله مینویشت و شعر مینویشت و بدون شک شعرهایی که اونجا نوشته که ارزیابی شوه شعرهایی است که در دفاع از آزادی و این چیزها بوده باشه. ولی ما فکر میکنم که این یک دین بزرگ است برگردن فرهنگیان افغانستان و همین گونه برگردن بازماندگانش که تا هنوزم که ناوقت نشده آثار و نوشته های یوسف آینه باید جمع آوری شوه و چاپ شوه و در قید از او شاید ما یک وقتی بجزم چند پارچه شعر دیگر هیچ شعری از یوسف آینه نداشته باشیم.
جناب نادری، با توجه به صحبت های شما، یوسف آینه هم از جمله کسایی است که ناشناخته باقی مانده در بین مردم و به خصوص در بین جوانانی که نو به ادبیات روی آوردن. یوسف آینه را کمتر کسی میشناسه، یا امثال یوسف آینه شماری از شاعران و نویسندگان داریم که هیچ توجهی به خصوصی به حال از اونها نشده. اینها گمنام نه، بلکه کم به اونا توجه صورت میگیره. عامل اساسی چی هست؟ ای همه ندانم کاری ها بگردن کیست؟
من فکر میکنم شما به یک نقطه بسیار مهمی توجه کردین. اعتقاد ما ایست که امروز در افغانستان یک فاصله دردناک وجود داره ما بین شاعران جوان ما و ما بین ادبیات کلاسیک ما. من متأکد هستم بسیاری از جوانانی که امروز در کابل شعر میگن و نام و نشانی دارن شاید نامی از یوسف آینه نشنیده باشند و این درد بسیار بزرگ است. در سالهای پسین ما چند شاعر بزرگ خود از دست دادیم. یوسف آینه را ما از دست دادیم، ما رازق فانی را از دست دادیم، ما زیای قاری‌زاده را از دست دادیم، ما بیرنگ کودامانی را از دست دادیم، ما لیلای صراحت را از دست دادیم و پیشتر از او که استاد خلیل‌الله خلیلی را از دست داده بودیم و عبدالرحمن پژواک از دست داده بودیم. من میخوام یک سوال بکنم که چرا آن نهادهایی که به نام نهادهای فرهنگی یا نهادهای مدنی یا این همه دانشگاه‌هایی که خصوصی و از همه مهمتر وزارت اطلاعات و فرهنگ، چرا به بهانه‌های مختلف نشسته‌هایی را در قسمت مثلا شناسایی این چهره‌های بزرگ ادبیات معاصر ما راه اندازی نمی‌کنند؟ چرا آثارشان را چاپ نمی‌کنند؟ چرا مکتبی را به نام از این نامگذاری نمی‌کنند؟ و این متأسفانه یک درد بسیار بزرگ است که خطرات بسیار یا تأثیرات بسیار ناگواری بر ادبیات ما خواهد داشت.
خیلی ممنون از شما تشریف آوردین به این پروگرام، بسیار زیاد خوشحال شدم. یوسف آینه بعد از تحول هفتم ثور خانه نشین شد و هیچ گونه همکاری با رژیم و وقت نداشت و اما با شدت جنگ‌های داخلی بار دوم به پاکستان رفت و در دوم ماه دلو 1380 در پاکستان چشم از جهان پوشید و جنازه وی به کابل انتقال و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. یادش گرامی باد. شنونده های عزیز، با دکلمه شعر تار یوسف آینه
با صدای عفیفه ساکب نیازی برنامه را به پایان میبریم. تا هفته دیگر در پناه پروردگار باشید.
نوازنده را گو که تار زند، سراینده را گو سرود افگند. بهار نوایین و دور نوین، گزین بلخ بامی در این سرزمین. عقابان البرز فارغ زبند، درفشان گردون شگاف بلند. ز ایوان گشتاسب آتش پرید، جهان را به گلهای سرخ آگنید. گل سرخ چون جام سوما بدشت، برافروخت آتشگه زرد هشت. نخستین گل پیش روز در بهار، گل سرخ آراست طرف مزار. صبا بر سر سبزه یا کوت ریز، هوای سحر در چمن مشک بیز. زبام شبستان و دیوان کاخ، زهر کوی و برزن به هر باغ و شاخ. هزاران گل لاله رستن گرفت، دل با گل هم شگفتن گرفت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.